بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تاریخ اصول استاد حسینی نسب 26 تیر.
اون صوت های قبلی هم تو همینه؟
بله
آجی، ما بخواییم اونو بگیریم از کی باید بگیریم؟
از آقای زاره بگیریم. باشه
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی اشکالی ابهامی هست اول بپرسید، بعد بریم سراغ بحث جدید. سوال اشکال ابهام بفرم.
نفوذ شیخ توسی
توی جامعه البته شیخ و طایفه بوده، گفتن مثل سید نبوده، ولی سید بغداد فقط طایفه شیعه نبودن، بغداد شیعیان بودن، اهل سنت بودن، یهودی ها بودن، مسیحی ها بودن و شاید بیشتر سنی بودن. شیخ طوسی تو شیعیان جایگاهش خوب بود، اونو داشت، منتها اون جایگاهی که سید داشت فراتر بود. سید تو خود اهل سنت هم، البته در میان معتدلین اهل سنت جایگاه داشت و شیخ سلام توضیح که دیروز عرض کردم دیگه این ویژگی اونطوری تو زمان خودش نداشت. بعد بحث عشیره و قبیله هم مطرح بود که خب اون رو هم شیخ طوسی نداشت. بحث عرب و عجم هم بود، خب شیخ طوسی عجم بود، سید حالا مادرش عجم بود، پدرش عرب بود. بعد از اون ور چون مادر سید با آل بویه نسبت داشت، آل بویه همونو از خودشون میرسند. این شد که مؤلفه های قدرتی که در اختیار سید مرتضی تو اون جامعه بود، اون دیگه به اون شکل در اختیار شیخ طوسی قرار نگرفت. نه که شیخ طوسی جایگاه نداشت، بحث مقایسه است. بعد به این صورت لذا شیخ جایگاهش توی شیعیان بود، اون بحث هایی هم که عرض کردن بود این بود که قدرتش نسبت به سید مرتضی توی اون جامعه اون زمان کمتر بود و ادامهش هم که دیگه عرض کرد. روشن شد؟ بنابراین نه اینکه جایگاه نداشت. البته خب شیخ معنای کثیرالعلم هست، به معنای اون صاحب جایگاه هم هست، منتها خب جایگاه در مقایسه با سید پایین‌تر بود. یعنی یه نمودار شما اگه فرض کنید، اون بالاترین نقطه نمودار تو اون زمان میشه سید مرتضی، بعد از سید مرتضی به شیخ افت میکنه. مثلا قضیه یک حمله سلجوقیان هم که پیش میاد دیگه، اوضاع حمله طغرل بیگ سلجوقی و کتابسوز کتابخانه بغداد 447 و 48 اوضاع دیگه بدتر میشه.
بعد از سید بعد از شیخ
مفید
بلافاصله سید مرتضی،
بله نه سید رضی مرجعیت علمی نداره، نه سید رضی چی؟ ببینید تقسیم کار میکردن اینا تا زمانی که رضی زنده بود، بررسی موقوفات و امور مالی و اینجور کارها اینطوری و مربوط به حاکمیت و اینها رو میدادن به رضی، امور مرجعیت و استفتاء علمی و اینا همه با سید مرتضی بود. آره دیگه برادر بودن. بعد که رضی فوت کرد اینا کلش افتاد با سید مرتضی و سید مرتضی از این همیشه از این قضیه شاکی بود. یعنی خب قبلش اینا یه جور تقسیم کار تو خودشون دوتا داشتن و لذا سید رضی کارهایی که با حکومت داشتن، کارهایی که مثلا با اینجور چیزا داشتن تا اون زمان که زنده بود با اون بود. ولی خب باز چون مرجعیت با سید مرتضی بود، به یه معنا رضی خودش با مرتضی توی احکام هماهنگ میکرد، هرچند گزارش هایی وجود داره که به لحاظ کرامات و مقامات عرفانی چه بسا رضی بالاتر هم بوده باشه. اما خب برخلاف ما بعضی اون فقه اصوله مرجعیت فقهی و سید بود. بعد یه چیزیتون باشه، ما دو تا ولایت داریم، تکوینی تشریعی. ولایت تکوینی اون بحث اصلش خلاف ائمه خب همه رو دارن در اوج، بعد از ائمه که من ولایت تکوینی میشه تصرفات تکوینی که همون کرامات و شفا و فلان و بهمان. ما تو فقه با اون کار نداریم، ممکنه فقیه ما صاحب مقامات تکوینی هم باشه، ولایت تکوینی هم داشته باشه، ممکن نداشته باشه. ما با اون جنبه چیش کار داریم؟ بگید. تشریعش. و فقیه عالم به شریعته و فقیه اعلم اعلم به شریعته. حالا ممکنه با تکوین هم باشه، ممکنه نباشه. حالا ایام تا زمانی که رضی زنده بود بحثای به قول موزیا تکوینی و تکوینی با رضی بود، تشریع با مرتضی بود و اینا با هم هماهنگ بودن. حتی یه جایی که مثلا مشکل درست میشد، مثلا آل بویه یه خطایی داشتن لازم بود یه تذکری بهشون داده بشه، رضی این کار رو انجام میداد که مرتضی مقابل قرار نگیره و ترکشاش هم مال سید رضی میشد. حتی اینا با هم هماهنگ بودن. ولی بعد که سید رضی از دنیا رفت، خب شرایط برای سید مرتضی سخت‌تر شد. ولی از اون برم دیگه سید مرتضی جایگاه بزرگی پیدا کرده بود، نمیتونستن دیگه رو حرفش نبیارن. ولی بعد سید مرتضی از دنیا رفت، شیخ طوسی اومد، دیگه آل بویه گوش نمیدادن. تمام؟ بفهم.
نوع ویروس فرمونده که سید مرتضی اون اهل سنتی که حالا توی شهر بودن
و
مدیریت میکرد،
حالا
به روشی که داشتن
و تعاملی که برقرار میکرد. آره.
شیخ طوسی نوع مرابطش با این اهل سنت چطور بوده؟
بد شد. علتش این شد که شیخ طوسی وقتی اومد، این جریانات تندرو شیعی که بودن اینها رو آزاد گذاشت. اون محدودیت هایی که اون ایجاد میکرد نمیکرد. مثلا در دوره سید مرتضی سید اجازه نمیداد اینا برن تو محله های سنی نشین لعن بگن، یا همون مثل زیارت عاشورا که لعن بود داره عمومی نمیگو، یا مجلس هایی که عمومی برگزار میشد خیلی مدیریت شده بود که یه نمونه شو بهتون گفتم که مثلا هر حرفی زده نشه، ولی زیارت اونا هم تو مجلس سید میومدن. شیخ طوسی که اومد اینو به هم زد و این باعث شد که اون جریانات اعتدالی اهل سنت که بینا گرایش داشتن، اونا تو خود اهل سنت به محاق رفتن، جریاناتی که تو اهل سنت تندرو بودن اومدن بالا. منطقه چون آل بویه هم شیعه بودن، اینا رو سرکوب میکردن. به محض اینکه قضیه حمله طغرل پیش اومد، خب ائتلاف بین اونها و این هم آل بویه رو سرنگون کرد و اون مشکلات گسترده رو برای شیعه انجام داد. که یه نمونش که برای ما مهم بود قضیه کتاب سوزی ها بود که اتفاق افتاد. کتاب سوزی ها که خب خیلی از منابع ما اونجا از بین رفت، که حالا اینو برای ما مهمش این بود.
شیخ نتونستن جریان رو مدیریت کنن،
اصلا دغدغه‌شون
روی همین فضا.
حالا اینا دیگه ما علم غیب نداریم، تاریخ اینه که اتفاق افتاده. حالا چرا این اتفاق افتاده، تحلیلشون چی بوده، چجوری فکر میکردن، اینا دیگه تحلیل تاریخه. مهم اینه که اتفاق افتاده. این در دوره سید یه همچین رابطه بود، این در دوره شیخ به هم خورد و بعد جریاناتی از شیعه و سنی که در دوره سید در چیز بودن، محاق بودن، بودن ها، نه اینکه نبودن، بودن ولی اونقدر چیز نداشتن، قدرت نداشتن، اینا قدرت گرفتن و لذا وقتی که اون کتاب سوزی اتفاق افتاد میگفتن این نقطه مقابل اون لعنایی بود که اونها تو محله‌های ما ابوبکر و ما رو میکردن. سنی هم نمیگم اونا کتاب نسوزوندن، این تون رای شیعه که رفتن میرفتن تو دوره شیخ طوسی محله‌های سنی نشین لعن میکردن، اینا کتاب نزدوندن، کسی هم نداریم کشته باشن، نه تن زد و خوردی بوده در این حد گزارشته. ولی اونا وقتی که ورق برگشت اومدن کتاب سوزی کردن، کشتار کردن، نمیخوام بگم اینش بود، ولی اونا این ادعا رو میکردن که اینا اینجوری کردن. و خب این هست دیگه، این حالا بحثای مدیریت که چگونه اون زعامت بکنه که بتونه با کمترین هزینه اون طایفه شیعه را پیش بره. ولی قطعا نه نیت شیخ طوسی بوده که اینجوری بشه و نه سید. بفرم. استاد
شیخ طوسی
در اصول فقهش چه تأثیراتی میگیم دیگه، الان عده رو میگیم. حتی بعضا میگن تأثیر شیخ طوسی در فقه اصول بیش از نفرات قبلی، چون درسته سید ابتکاری زیاد بود ولی ماندگاری نشده. کتابی که عده رو که نوشت تا بالای 200 سال شد کتاب درسی و این اتفاقی از کتاب درسی میشه میشه محور دیگه، بقیه حول اون حرفاشو میزن، مثلا مثل کفایه الان فرض کنید. و این تأثیر گذاریش خیلی بالا بود، حتی سیدنا تا این حد نبود. کتاب زریع هم بود ولی عده بود که کتاب درسی بود و محور قرار گرفت. بشه.
حتی در میان اهل سنت
دیگه ببینید وقتی اومدن نجف دیگه جدا شدن. اون زمان که بغداد بودن، خب مدرسه های بغداد اصلش سنی ها بودن، بعد اینا یواش یواش رفتن داخل شدن، تدریس کردن، حرفاشون رو میزدن، کم کم شیعان هم ورود کردن. ولی بعد که دیگه اومدن نجف، خب تشیع و حوزه جدا شد از اهل سنت. تا میرسیم حالا انشاءالله به زمانی که لبنانی ها و شامی ها زعامت رو در دست گرفتن که مثل شهید اول و شهید ثانی و محبه کرکی بودن، دوباره اون موقع شیعه و سنی خیلی به هم چیز شده. ولی تو این مقطع دیگه اینا جدا شده بودن، اونا نجف بودن، اونا هم که بغداد. نجف هم دیگه شبیه قم بود، یعنی همونطور که قم محوریت شیعه نشین بود، حالا اگر اونا هم بودن یه اقلیت بی تأثیر یا کم تأثیر بودن، نجف هم از اون زمان که دیگه تأسیس شد شیعه نشین تأسیس شد، دقت میکنید؟ و دیگه روالش به این سمت شد. اون تو بغداد اون حالت ها بود که ارسه روشنه؟ بله.
دیروز فرمودیم که این اتفاقی که افتاد و بقا پیدا کرد، اون دوره‌ای که کسی مخالفت نمی‌کرد با شیخ، یکی از دلایلش این بود که می‌گفتن که شیخ قرائنی داشته که به ما ممکنه نرسیده باشه به خاطر کتاب‌سوزی. می‌خوام ببینم این بقای کتاب شیخ به خلاف کتاب‌های قبلی یا اینقدر
کتاب‌های تک نسخه از بین رفتن، کتاب‌های چند نسخه که از بین نرفتن. اونایی که فقط یه نسخه داشتن تو کتابخونه بغداد، تو حمله کتابخانه بغداد از بین رفتن. تو کتابخانه های بغداد یه کتابخونه هم نبود. ولی خب اینایی که چند نسخه داشتن، خب وقتی که بغداد آتش سوزی شد، خب شیعان که همه بغداد نبودن، خب قم هم بودن، ری هم بودن، خراسان هم بودن. بعد که نامدن نجف، رفتن از کتابایی که اونجا بود نسخه برداشتن، دوباره تو حوزه نجف کتابخانه زدن و اینا. لذا اینایی که چند نسخه بودن که بین تک نسخه ها از بین رفتن.
این باقی موندن این کتاب یا آثار شیخ علت اصلیش قوت علمی خود شیخه یا به خاطر همین داستان قرائن؟
نه دیگه، بعد چند نسخه میشه که از بین نمیره.
یه سری از کتاب ها از دست رفته
بود. اونایی که تک نسخه میشن از بین میرن دیگه. ببین آجان، یک اینترنت نبوده که مثلا یه منبع باشه، مثلا تو کتابخونه‌های مرعشی همه جا لینک بشن به کتابخونه‌های مرعشی که بعد کتابخونه‌های مرعشی که زدن تموشه بره. اینا خب مناطق مختلف، خراسان خودش کتابخونه خودش رو داشت، قم جدا بود، ری جدا بود، کوفه بود، حالا کوفه البته از زمان سید بعد چیز شد، بغداد اومد. بعد حالا بغداد آتیش زده بودن. خب کتابایی که مثلا اصول کافی، تهذیب، نمیدونم خیلی کتابا، خصال، امالی، که اینا نسخه‌های متعدد داشت، فقط یه نسخه توی بغداد نبود. اون نسخه موند و مورد مراجعه شد. بعضی کتابا چند تا نسخه داشت، مثلا قرب الاسناد یا مثلا مسائل علی بن جعفر، مسائل علی بن جعفر نسخه های متعدد داشت. یه نسخهش که نسخه بوفکی نیشابوری بود، این یه نسخه توی خراسان داشت، یه نسخه توی بغداد. نسخه بغدادش در کتاب سوزی در حمله طغرل بیگ از بین رفت، نسخه خراسان هم تو حمله مغول دیگه. بعد از حمله مغول ما نسخه بوفکی نیشابوری از مسائل علی جعفر رو نمی‌بینیم. اما یه نسخه دیگه مسائل علی جعفر داره، مال نوشه عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر، که این وقتی عبدالله ابن حسن ابن جعفر که اینا نوه های اون علی ابن جعفر قریزی بودن، که علی ابن جعفر قریزی بود برادر موسی ابن جعفر مسعود، مسائل علی جعفر اون نوشته بود، اون تو مدینه است علی الاغوا. بعد نوه های اون اومدن ایران و عبدالله ابن جعفر همیری اون موقع عالم قم بود، به استقبال اینا رفت. یکی از این نوه اسمش عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر بود. این اومد نسخه ای که از مسالم جعفر داشت داد به، که خودش نوشته بود، داد به همیری و اون نسخه موند. حالا مسالم جعفر فعلی نسخه عبدالله ابن حسن، یعنی بعضا کتاب ها بین میرفت، بعد یه نسخه هایی از اون کتاب از بین میرفت، طریق هایی از بین میرفت. برای اونایی که تک نسخه بود و اون نسخه توی بغداد بود، تو حمله طغرل بیگ سلجوقی از بین رفت. ولی زمان ما بعد از شیخ دوسی اونا رو نمیبینیم، قبلش میدیدیم. یومون و لیله یونس ابن عبدالرحمن که کتابی بود که به امام عرضه شد و امام گفت اعطا الله به کل حرفن نورا، یعنی تایید خود امام داشت، از منابعی است که ما دیگه بعد از حمله طغرل بیگ این کتاب رو جایی نمیبینیم. یه سری اینجوری شده. حالا
طلبا از شما نقل میکرد که با اینکه آتش سوزی رخ داد ولی نمیدونم اجتهاد ما آسیبی نداره،
ماهیت فقه ما تغییر نمیکنه. بله علتش اینه که ببینید اینا به هم ارتباط که نداشتن، مثلا این اینترنت باشه آنلاین واسشن مثلا با گوشیشون برن اونجا، اینطوری که نبوده. بعد اینا چون ارتباط نداشتن، بعد علمایی که تو مناطق این ارتباط به این شکل نداشتن مثلا الان، لذا وقتی علمایی که تو خراسان بودن می‌خواستن به مردم فتوا بدن، علمایی که تو قم بودن می‌خواستن فتوا بدن، اون منابعی رو که احساس می‌کردن برای فتوا دادن بهش بگید نیاز دارن، از اینها نسخه برمی‌داشتن و تو شهر خودشون می‌بردن. و لذا وقتی که مثلا کتاب سوزی داخل بغداد اتفاق میفته، منابعی از بین میرن که تک نسخن. چیا تک نسخه میشن؟ اونی که علمای مدارس دیگه فکر میکنن نیازی به او ندارند. دقیق میکنی چی میگن؟ خب در نتیجه اون چه که خب پس اون چه که میخواد شالوده فقه و اصول را بسازد، تک نسخه اصلا نبوده که بین بره، چون فقها جای دیگه هم بودن داشتن فتوای مردم میدادن. به همین جهت قبلا هم گفتیم الان هم میگیم در جهت کتاب سوزی ها چیزی که شالوده فقه رو عوض کنه نیست، شالش هم میده. شما اصلا این دفعه کتاب خودمون نمیره تو مثلا تو آبا این کار کردیم، روایات خودتون کار کنیم، که منابعی که داریم یه بار کار کنیم، بعد مقایسه کنید با آرای قدما. 80-90 درصد میده همینه که تو رسیدی، یه ده از اونا هم به همین رسیدن. پس یعنی یا تو اون موضوع چیز دیگری نداشتن، یا اگر داشتن اونم همین مطلب بوده. مثلا تو این موضوع فرض کن 4 تا روایت به من رسیده ولی در واقع 40 تا روایت بوده. دقیقاً میگه چی میگم؟ اینا خیلیش اینجوری بوده، قاطبش این شکلی بوده. منتها خب این احتمال که حالا ممکنه همه اون مدارس اشتباه کردن، یعنی مثلا 5 مدرسه اون نسخه‌ای که اونا بردن اتفاقا نسخه قوی نبود و نسخه قویه رو 4 مدرسه دیگه نبردند، ولو احتمال ضعیفه ولی وجود داره. خب اونم با شهرت عملی جابر ضعف سند قابل حله. میگم خب من قرائنو ندیدم، اینایی که قبل بودن که دیدن، میرم نگاه میکنم میرم تو اون مسئله اینا چه فتوایی بگید دادن. اون موقع جاهایی که مثلا میدم این راوی ضعیفه، مثلا فرض کنید، فرض این واقعی میگم، سمرت ابن جندب یه راوی است که شیعیان سایه‌شو با تیر میزنن، از بس این آدم خبیثی بوده، حالا خیلی آدم خبیثی بوده. مثلا ابن زیاد حاکم، این اصلا یه کسی بود خود این عرازل و اوباش و دستش آسیب بودن. در زمان عمر وقتی که سلمان رو گذاشتن حاکم مدائن، خب عمر میدونست که سلمان با حضرت علیه، از یه طرف یکی رو میخواست بتونه ایران رو جمع جور کنه، چون ایران سابقه امپراتوری داشت، اینا عربا رو حساب نمی کردن اصلا، اینا میدونست عمر، یکی رو میخواست بتونه اینجا رو جمع کنه، خب بهتر از سلمان کسی نبود. از طرف دیگه میترسید سلمان که طرفدار حضرت علیه، یا از علی مثلا به قولم بریزن رو هم اینو کله پا کنن، لذا سلمان رو گذاشت، ولی یه سری از آدمای خودش هم به زور چپون، گفت اینا هم باید باشن. یکی از کسانی که چپون این سمرت ابن جندب بود، به سلمان گفت آقا این باید باشه بشه مسئول اهواز. بعد گفت من میخوام مسئول شرطه بشم، خیلی علاقه داشت رئیس پلیس بشه، خلاصه شد مسئول شرطه اهواز. بعد سلمان گزارش های فرستاد برای عمر که این میاد مثلا به این تجار اهواز، نه که تو اهواز هستن خوزستان هستن، میگه مثلا خراج شما میشه اینقدر به من بدید، من نصفش میکنم، سلسش میکنم. اول عمر قبول نمیکرد، بعد بررسی کردید راسته، بعد خودش سامره رو برداشت، خود عمر میخوام یه چاده این. بعد دوباره دوره عثمان یه جا دیگه گذاشتن، دوباره اونجا هم رشوه میگرفت و خلاف میکرد و اینا، معاویه دستش آسی شد ورش داشت، معاویه تو شام. بعد دوباره یه مدت گذشت، بعد از حکومت امیرالمومنین و امام حسن که دوباره قدرت گرفتن، با ابن زیاد این شد مسئول شرطه بصره. بعد دیگه اونجا نگرفتن، چطور میگن هرچی میگرفته با ابن زیاد تقسیم میکردن. سال 58 این خبیث از دنیا رفت، 2 سال قبل کربلا، ولی اگر به سال 60 میرسید که جهر کربه تا آمده این هم دست کمی از همین شم رو عمر بن سعد و اینا نداشت، علال قاده میذاشتش هم اونجا یک کاری میکرد. حالا این یه آدمی شیعه ساشو با تیر میزنه، میبینیم آقا هر جای میاد شیعه هم اصلا اینو که میدن تو سند دادشون بلند میشه. اما این روایت علالید ما اخذت حتی تو عدی رو همین سمورت ابن جندب از پیامبر نقل میکنه و فقهای شیعه ای که جاهای دیگه سایه سمورت رو با تیر میزدن اینجا به این روایت که میرسن اشکال سندی نمی کنن. تازه جالب اینه که وقتی مثلا میخوان قول طرف مقابل رد کنن میان اشکال دلالی میکنن، چون میگن علالیت این ید مثلا عدوانی را شامل نمیشود یا ید قاسم را شامل نمیشود یا میشود، بحثا دلالی میکنن. اشکال سندی بگید نمیگیرن. حتی سید مرتضایی که منکر خبر واحد زنیه به این روایت عمل میکنه. اینجا آدم میفهمه پس این روایت یه قرینه ای بگید داشته که حساب اینو از بقیه روایت سمورت ابن جندب بگید
جدا
میکرد. و این قرینه اونقدر قرینه قویه بوده که چه فقهای قم، چه فقه مثل شیخ صدوق، چه فقهای ری مثل کلینی و ابن جنید و اینا، چه فقهای بغداد مثل همین شیخ مفید و سید مرتضی و همین شیخ طوسی، اینها رو متقاعد میکرده که به صدور این روایت اشکال نکنه. اینطوری میایم کشف قرینه میکنیم. این شهرت عملیه جابر ضعف سند و بنابراین با یکی اون نکته که چیزی از بین میره که تک نسخه بشه و دومی که ما تکنیک های شهرت عملیه، اجماع، اصل متلقات اینا رو داریم، اعراض مشهور، عمل مشهور، یه سری هم با اینا در میاریم. لذا این که کتاب سوزی بخواد جوری باشه که ماهیت فقه ما را بگید دگرگون کنه، نه اینجوری نیست. مفهومه؟ بله. این نکته رو ما گفتیم، حالا هم میگیم، حالا هم همین میگیم، شاهدش هم همینه. گفتم شما نگاه کنید این حالت هست. خب دیگه
باشه که فهم مدرسه دیگه رو ممدن از یه سری کتب مشنخ، حالا از یه تعدادی کتب استنساخ میکردن، از یه تعداد دیگه نمیکردن. علتش فقط همینه که
علتشون که احساس نیاز نمیکردن. خیر چی میخواست باشه؟ الان نسل دو نسل چی؟
مثلا دعوات کم میومد.
دعوات کم میومد بابا، مثلا طرف کشی نقل میکنه که عیاشی وقتی که خواست سمرقند رو حوزه علمیه بکنه، به قول ما هم گفتم به تو خونش رو کرد و اینا، اومد رفت از نیشابور که نیشابور خب خیلی مهم بوده، الان مرکز خراسان مشهده، مشهد اینقدر مهم نبوده، مشهد باغ بوده، ترقبن از یه آبادی بوده، یعنی مشهد چی نبوده، توس بوده، توس شهر بوده، ترقبه بوده، آبادی بوده، مثلا برای ییلاق می‌رفتن، ولی خود مشهد چی نبوده، مشهد باغ بوده. بعد دیگه چون امام رضا اونجا بود و مردم برای زیارت می‌رفتن، یواش یواش بزرگ شد، شد دیگه اصلا محور خراسان. مثلا تو اون مقطع کلام بودن صحبت می‌کنیم، هرات و نیشابور مهمتر از مشهد بودن تو همین دوره، که اینا تو یعنی شهرهای بزرگتری بودن نسبت به مشهد. تو مشهد این زمان شهر شده بود، اون زمانی که امام رضا شهید شد باغ باغ هارون بوده، می‌دونید که باغ هارون بوده اونجا. بعد ولی که اون موقع بعد شهر شد، ولی هنوز محبت نشد. بعد این اومد نیشابور و بعد رفت ری و قم و بغداد و کوفه، 12,000 کتاب اینو کشی میگه، عیاشی نسخه برداری کرد و این 12,000 عنوان رو آورد گذاشت کجا؟ کتابخانه سمرقند. خب کسی که 12,000 تا نسخه داره برمیداره، 12,000 عنوان، حالا بعضی از عنوان ها چند نسخه برداشته باشه، این 12,000 عنوان رو از این مجموع چجوری گزینش میکنه؟ دعوات چی کم بیاد؟ خب مثلا به جای اینکه خصال رو برمیداره اونو برمیداره، کاری نداشت، نقل میکنه اون چیزایی که من ازش مورد نیاز بوده. این هم یعنی طبیعیه. ببین الان نسلای قبل از ما، مثلا اگه حالا مثلا پدر بزرگاتون یا اینا مثلا عالم بوده باشن، میبینید اینا قبل اینکه این دستگاه جدید بیاد، اینا حتی برای کلاس هم اگر شده باشه، یه دوره وسائل و یه دوره بهار و اونایی که حالا اهل فقه خصوص بودن یه دوره جواهر تو خونهشون هست. حالا اونایی که فقه خصوص نبودن شاید جواهر نداشته باشن، ولی بهار رو و وسایل رو می آوردن حتما. این باید باشه. چرا؟ چون احساس نیاز میکرد. ولی ماها و شماها الان تو خونه هامون حالا شاید وسایل رو بیاریم چون 17 جلد بهار رو دیگه نمیریم بخریم، مثلا 120 جلد کتاب بخریم بزنیم. نه جا چرا؟ چون احساس نیاز نمی کنیم. حالا هر جمع نیاز داشتم نه قرآن خب میگونه نداشتم قرآن که همه داشتم و قرآن که خب بود و هست. چرا بهار نمیگیری؟ چون میگی حالا یه روایتی از بهارم خواستم اینه تو لپتاپ میزنم تو گوشی میزنم پیدا میکنم. 120 جلد چقدر پول بدم بعد حالا کجا بذارم جاشو چیکار کنم؟ ببینید کم شده. باز جواهر نسبت به اون باز کم نزد بهار، ولی جواهرم چونم 40 خورده جلده حالا نزد بهار نیست. بعد وسایل باز هنوز بهتر، چون مثلا 17 جلد 27 جلد باز راحت تر چون حجمش. اینا اون موقع هم بوده. وقتی این کتب نهضت پالایش شروع شد که ابتکار اولیش مال بصار و درجات بود، ولی حالا اصل کار مال کلینی بود که کلینی اومد این کتاب نهضت پالایش رو، این کتابای بخش تبویب رو، نهضت پالایش زودتر بود، نهضت پالایش دو امام رضا اینا هم بود، تبویب رو نوشت. طلب آدم با این کار کردن راحت تره. مثلا یه عام میخوان یه خاص، برای اینکه خاصا رو پیدا کنن باید مثلا کتاب مثلا یومون و لیله رو از اول تا آخر بخونن تا بینا آیا این مخصصی راجب طهارت مثلا داره یا نداره، راجب علم امام مخصص داره یا نداره. دیدم کلینی اومده قشنگ نوشته همه اینا رو کنار هم بگید جمع کرده راحت تره. و لذا میرفتن کافی میخریدن، میرفتن تحصیل میگرفتن، استبصار میگرفتن، این کتابی با بندی ها رو میگرفتن. اون کتابای قدیمی رفت که مثلا که الان نرم افزارا که اومده شما این کار باهاشون راحت تر، دیگه یه سری کتابا رو نمیخرید. همین حالت اون موقع به افتاد. لذا مثلا کتابی مثل نوادر الحکمه که بهش میگفتن دبت و شبیب، شبیب یه روغن فروش بود، کارش روغن فروشی بود، متا انقدر نوادر الحکمه مشتری داشت دیگه روغن فروش هم می آوردن چون می خریدن. هر کی می اومد ری میگه این نوادر الحکمه رو میخوام، این یه همچین کتابی بود. ولی بعد از یه مقطعی دیگه نوادر الحکمه بی مشتری شد که سراغش نمی رفت و بعدم از بین رفت و به دست ما نرسید. چرا؟ چون این کتابای جدید که اومدن این مجموعه میدن با اینا راحت تر کار کردن. علتش هم با بندیاشون بود. ببین عام و خاص، مطلق، مقید، مجمل، ما اینا سخته. بعد شما این کتابا رو نگاه میکنی همه کنار همه، یه بابو میخونی 4 سال میخونی همه رو داری. اما تو اون کتابای قدیمی برای یه مخصص بعد 40 سال میخونی ممکن هیچی نباشه، مثلا 40 سال میخونی مثلا این مخصص راجع به این موضوع نداره. این اتفاق که اومد اون کتابای قدیمی کنار رفت. بعد که کنار رفت یواش یواش شد تک نسخه تو کتابخونه. بعد که دیگه این کتاب سوزی ها اتفاق افتاد، اونایی که تک نسخه بود از بیرد، این کار یه سال دو سال نیست دار. مثلا کلینی 309 شروع کرد به نگارش اصول کافی، 20 سال برای این کتاب وقت گذاشت، 329 کتاب تمام شد 20 سال. خب مثلا این 309 کتاب سوزی که اتفاق افتاده حمله طغرل به 447 و 448 یعنی 120 سال بعد. اما در طول این فراینده مثلا 120 ساله یواش یواش این کتابا که اومده اونا رفته کنار و شده تک نسخه. الان همین روالی که الان از پیش بره شاید 3-4 نسل دیگه یا شاید زودتر دیگه کمتر طلبه پیدا کنه که تو خونش یه دوره به هارون انوار داشته باشه. اولا دیگه میره برای کتاب خونه ها و کسایی که بخوان دیگه میرن کتاب خونه ها. حالا الان خب خوبیش اینه که الان اینا نسخه های مختلف داره، اون اینا نبوده. حالا اگر یه کتاب خونه میشد و تک نسخه میشد بعد از بین میرن، یعنی این کاری که آل بویه کردن کتاب رو جمع میکردن، ولی از این جهاتی خوب بود، ولی از این جهات هم بعد بد شد که این تک نسخه ها که سوخت نه بین رفت. حالا الان خب دیگه این اینطوری شده و بنابراین اونایی که بین رفته تک نسخه شده، اونایی تک نسخه میشده که بهش احساس نیاز عمومی بگید نبوده. خب وقتی احساس نیاز عمومی نبوده یعنی ممکنه مثلا قرائنی بوده، طرقی بوده که تو اون منابع نبوده و این اصلا اونی که میخواد اینجا هست. مثلا تو این موضوع 50 تا روایت بوده، کافی مثلا 10 تاشو گلچین کرده بعد ما همین ده تا هم کار ما بگو راه میفته مثلا نمیرفتن سراغ اون رو و این نکته ایست که ایجاد افتاد
دیگه. با این وجود آدم نیازه ما تفکیک کنیم بین آدم ها
برای اون شهرت عملیه، برای قرائن، برای طرق نیاز داریم.
اگه الان یقینی ما دیگه بگیم
نه، نکته اینه شما روایت رو الان میبینی علالیت مؤاخذه و تعدیل الان داری و میبینی راویش کیه؟ سمرت ابن جندب. بعد سمرت ابن جندب چجور آدمیه؟ جعال و کذاب و پدرسوخته و الاخر. خب بعد شما الان با رجال میگین ضعیف دیگه، خب بذارمش کنار. اینه که ما میگیم حواست جمع کن، برو قدما رو ببین، ببین آیا این روایت سموره مثل بقیه روایتش بوده یا فرق میکرده. این شهرت ها یا مثلا دو فلان دعا رو میخونی، فلان زیارت رو میخونی، مثلا میبینی مرسله، مثلا حدیث کسا رو میخونی، بگی خب مرسله سند نده بزنم کنار، بگی نه اینجوری برخورد نم. برو ببین قدما با این مرسله چه برخوردی بگو میکردن، چه رفتاری میکردن. اگر دیدی اگر عمل میکردن استناد میکردن پس معلوم شد حجت میدونستن و حجت اگه بدونن راوی رو که سقه نمیدونستن. مثلا سمرت ابن جندب که مثلا محمد سالان نیست بگیم اختلافی اون قبول داشته این قبول نداشته، این جایگیه رو تضعیف میکنن. یا این مرسل که اصلا معلوم نیست راویش کیه. خب در این حال میبینیم جایگیه مرسل رو رد میکنن، اینو عقص میکنن. یه نفره دو نفره خب او حجت داشته ولی ملازمه ای نداره که اون چه که او حجت میداند بگید منم حجت بدانم. مثلا صدو حجت میدونسته، خب بله کلینی میدونسته، قرینه ای بوده ولی اون قرینه رو معلومه من حجت میدونم. اما اگر این نه مشهور قدما مدارس مختلف قدمایی با وجود اختلاف مبانیشون دارن به این روایت استناد میکنن، اینجا معلوم شد اون قرینه اینقدر قرینه قویه ای هم بگید بوده که همه اینا رو متقاعد میکرده. بعدم شما مثلا اینطوریه که الان آسمان تپیده باشد مثلا 1400 سال این مش خنگ تو علوم اسلامی کار میکرد، یه دفعه ناوقه به نام جناب عالی از آسمان افتاد پایین که بگه شاید اونا نمیفهمیدن من میفهمیدم. اینا نیست. این وقتی میبینه اینا همه متقاعد میشدن بگه من اون قینه رو ندیدم ولی هر چی بوده منم میدیدم بگو متقاعد میشدم. اینجا به شهرت عملیه جابر زمسن میشه. اهمیت قدما تو اینه و از اون ور نیست سند صحیح همه چی درست ولی اول نمی کنن. هیچ که هم اون یکی نمیگه چرا به این عمل نکردی تو قدما، یه براشون مسلمه که به این نباید عمل کرد. خب اینجا میفهمی اعراض بوده، این اعراض هم رو قرینه بوده چون میدونی یه سری جهل ها جهل در سند نبوده، یعنی جهل اسمش تو سند نمیمده، جهل در نسخه بوده. مثل همون قضیه مغیرت ابن سعید که مثلا کتابو میگرفته از این اصحاب میگه میخواد ازش نسخه برداری کنه، بعد میاد تو متن اصلی دست میبرده. بعضی وقتا اینا ماهرانه بوده، اون نفر صاحب کتاب متوجه نمیشده. اون فکر اینم از اونها که ائمه رد کرد. ما اینطوری وصل میشیم به نهضت پالایش حدیث، یعنی از طریق تعاملات قدما. روشن اهمیتش اینه. ولی اینکه شما فکر کنید ولی تعداد حدیث خب قطعا بیشتر بوده. این بس محمد ابن مسلم دیگه من 20,000 تا حدیث از امام باقر حفظ کردم، 14,000 تا از امام صادق، 34,000 تا حدیث این بشر. حتی این نابغه بوده فکر کنم همه روات این یکی خیلی چیز بوده. 34,000 تا حدیث این محمد مسلم ثقفی حدیث داشته از امام باقر مسلم. با کل روات که از امام مسلم داریم 5,000 تا نیست. پس بنابراین مثلا بالای 28,000 تاش به دست ما نرسیده، تعداد روایات بیشتر بوده. یا مثلا شیخ صدوق شد کتابی نوشته به نام مدینة العلم، یک کتاب جامع بود، مثلا بهار الانوار کتاب جامع، یعنی هدف روایات صحیح نیست، صحیح نگاری نیست، جامع نگاری، همه رو میخوام بیارم مثلا حدیث همه باشه، کتاب جامع بود. بعد اینو میخواستن این ور اونور بکنن، بار شطور میکردن، با اولاغ و اینا نمیشه این برو کنه، اینقدر تعداد عجبش زیاد بوده. ولی الان شما کل کتاب شیخ صدوق میتونی بار اولاغ کنی، نه کمه هست خسال و عمالی و من لایحذر و حتی اولاغش خیلی ضعیف نباشه میتونه بار ده. این خب اون معلومش خیلی بوده اینقدر بوده و اون به دست ما نرسیده، تعداد روایات بیشتر بوده. ولی و اینا گلچین کرده بودن. مثلا تو این موضوع 20 تا بوده، 50 تا بوده، 4 تا، 5 تا، 10 تاشو انتخاب میکردن میآوردن. حالا بچه هست انتخاب میکردن که مطلب گم نشه، اون گزارش باشه معتبرتر بوده میآوردن. بعد مثلا تعداد قطعا بیشتر بوده، قرائن قطعا تعدادی هم بیرفته، ولی این چیزی نیست که شالوده فقه رو عوض کنه. چون میگم خب حالا اونایی هم که این 34000 تا مال مسلم رو دیده بودند و همین فتوا رسیدن که من رسیدم و فتواشو میبینم دیگه، یا یه گروهشون هم این فتوا رو دادن که من دادم. پس این چیزی نیست اون تعدادی که به دست من نرسیده اینجا میخوام موضوع رو عوض کنم. توجه چی میگم؟ هر کسی به قرینه‌ای که حجت بدونه عمل میکنه. حالا هم همینه، این مثلا شما یه قرینه قبول میکنید، من روز کسی دیگه قبول میکنه. اما وقتی من میبینم مدارس مهم شهرت قدمای شکل میگیره، یعنی یه مدرسه نیست، ریا عمل میکنن، قومی ها عمل میکنن، بغدادی ها عمل میکنن، معلوم میشه این اینقدر قوی بوده که از نظر همه اینها چی بوده؟ بگو. حجت بوده. ما این اگر بوده باشه، خب منم که از اینها خارج نیستم دیگه، نه مبانیم از مبانی این مجموعه خارجه، نه هوش و استعداد خلاقیت هم از این مجموعه خارجه. انصداد اولا مالا اون موقع نیست، انصداد جدیده. اون موقع کسایی که بودن یا انفتاح باب علم بودن مثل سید مرتضی، یا انفتاح باب علمی بودن مثل مشهور اون موقع و مشهور الان. انصداد باب علم و علمی جدیده، مالا اون موقع نیست که، بعد که این اتفاق افتاده. و ما اصلا انصادی نیستیم خود ما، ما انفتاح باب علمی. چرا؟ عرض کردم با همین راهی که گفتم، ما قبول داریم چیزایی بوده دست ما نرسیده، اینو قبول داریم ما، این حرف انسانی درسته، ولی این نیست که این راه علم و معظم مسائل رو بر ما بگو ببنده. چون به همین طوری که گفتم ما میتونیم این وضعیت رو کشف کنیم و اون قرآنی که دست ما نرسیده، ولی الان نمیدونیم دقیقا چی ها، ولی حجت رو پیدا بکنیم و به دلیل علمی برسیم. رضا نه، ما انفتاح باب علمی هستیم. اما به لحاظ تاریخی در اون دوره قبل از این کتاب سوزی ها یا انفتاح باب علم بودن مثل سید مرتضی و منطبه، یا انفتاح باب علمی بودن مثل شیخ طوسی. انصداد باب علم و علمی اون موقع نبوده. در دورهای بعد کتاب سوزی ها دیگه، مثلا بعد حمله مغول که دیگه میرسیم به بعد، این محقق و علامه و اینا به بعد دیگه، ما انفتاح باب علم نداریم. یه حرف زموزه کسی نمیزن، یا انفتاح باب علمی هن یا انصداد باب علم و علمی هن. که ما انفتاح باب علمیم، چون این راهی که گفتیم ما داریم. آره دیگه، های شوبری زنجان اینا انصداد باب علم و علمی هن، بین ایسیشون انصداد کبیر هن، مثل آقا موسا شوبری تو همه اقوام. بعضی ها انصداد صغیر هن، مثل آسد جواد شوبری پسرش، اینا انصداد در باب رجال هن، مثل تو رجال زن مطلق حجت، مثل تو اصول هن، اینا هم یه شوبری میگن انصداد صغیر، اونا میگن انصداد کبیر. بله الان هم داریم، قبل هم داشتیم. به تو قدما انصداد نبود چون قرائن بود، یا انفتاح علم بودن یا علم و علم. یا علمی. حالا خب بریم سراغ عده. متن عده جلو بچه‌ها باز کن. آها باری کلا من اینو شروع کنم تو زن. دیروز عرض کردم که شیخ طوسی در کتاب زیاد داره، ولی در اصول فقه ایشون دو کتاب نوشت. یکی چی بود؟ در خبر واحد، رساله واحده نه، خبر واحد، مسئلتون فل عمل به خبر واحد و بیان و حجیته. یک کتاب این بوده که در اون کتاب همین اختلافات سید مرتضی و مفید و دیگران راجع به اقسام خبر و حجیت خبر مرسل و خبرهای واحد مثلا غیر مرسل و اینا رو بحث میکرده، که البته اون کتاب الان نیست، ولی نجاشی اون کتاب رو دیده. حتی خب نجاشی و شیخ طوسی هم دور هم خیلی تعجب، یا همه شاگردان شیخ مفید هم دیگه، حالا سید مرتضی هم درک کردن و اون دیده، ولی الان اون کتاب نیست. بعد ها تصمیم میگیره یه دوره اصول بنویسه، که اون کتابی که یه دوره می‌نویسه اسمش عدت اصولا. مقدمه کتاب ها خیلی مهمه، چون در مقدمه کتاب نویسنده میگه که من این کتاب برای چی بگید نوشتم، و این خیلی مهمه. بعضی وقتا طرف مقدمه رو شما نمیخونید، بعد یه حرف عجیب غریب میزنید، مثلا میگید این مطلب مثلا کتاب مثلا مبسوط شیخ طوسی مطلقه، اون مثلا کتاب مثلا نهایه مقیده، حمل مطلق بر مقید میکنه. در حالی که مثلا نهایه تو مقدمش میگه منو برای فتوا نوشتم برای عوام، مبسوط میگه من اینو نوشتم برای اینکه اون آراء اختصاصی شیعه رو در فقه تفصیلا بیان بکنم، یا خلاف رو میگه نوشتم برای اینکه تفاوت‌های شیعه و سنی ببینی. هر کتاب نویسندش یه هدفی داره. خب شما این مقدمه رو بخونید میفهمید برای چی این کتاب بگید نوشته شده، و خب این خیلی مهم. در عدت الاصول در مقدمش اونو مثلا گفتم سید مرزا در مقدمه از ذریعه گفت من به سنگیزه این کتاب می نویسم، مثلا یه حرفای جدید زیاد دارم، بعد دیدم اینا شاگرده که نقل میکنن ناقص پاقص نقل میکنن، شدن خودم بنویسم که دیگه یه مرجع باشه هر که خواست ببینه، یا مثلا مباحث کلامی مربوطه رو نیاوردن من آوردم. یادتونه در عدت الاسلام در مقدمش میگه که من دیدم این، ببینید قبل از شیخ طوسی زارن شیخ مفید مباحث کلامی رو نیاورده بوده، بعد چون یه سری بحث اصولی به کلام میخورده مشکل درست میشده، سید مرتضی کلامی ها رو چکار کرده؟ آورده. شیخ طوسی میگه من دیدم این قاطی پاتیه، یعنی کسی که داره ذریعه سید رو میخونه کلام و اصول با هم کاملا قاطی شده، عجین شده. به نظرم رسید دو بخشش کنم، یه بخش بذارم در اصول دین، العده فی اصول دین، یه بخش بذارم العده فی اصول الفقه. بعد طلبا تون عده فی اصول دین مباحث کلامی رو که هست اونجا جدا بخونن، بعد بیانیم مباحث بگید اصولی رو بخونن، این جدا بشه در قاطی پاتی نباشه. و اینو نوشتم. حالا جالب اینه که بعدی ها که اومدن اون عده فی اصول فقهشو نسخه برداری زیاد کردن و الان در اختیار ما هست، اون عده فی اصول دینش انگار خیلی مشتری پیدا نکرد و خدمت شما عرض شود تا زمان علامه هم بوده، ولی از حمله مغول به بعد دیگه خبری ازش نیست، معلومه کجا را احتمالاً از بین رفته اینطوری. ولی عده فی اصول فقه بار بار میگه من این کارو کردم. پس یه انگیزش جدا کردن مباحث کلامی از مباحث اصولی بوده، فکر می‌کنم از آموزشی اون جدا تدریس بشه، این جدا بهتره. باز در مقدمه میگه یه سری از طلبه ها به من گفتن که این سید بعضی از بحث‌ها رو خیلی مفصل گفته، طولش داده، مثلا تخصیص اکثر رو هم 10 صفحه 20 صفحه چقدر گفته، من یادم نیست طولانی گفته، اینقدر نمیخواد مثلا الان میگن طلب ها، مثلا بعضی از بحث ها مثلا نگفته شما بیا بنویس. منم دیدم حرف بدی نیست، منطقه با نظر خودم اون بحث هایی که به نظرم نباید طولش داد اونها رو موجز کردن، و اونهایی رو که به نظرم باید میومد آوردم، ولی خب این وفق مذهب خودمه، نظر خودمه. اینو میخواید بیار بچه ها ببینن این آدرس شد. همین عدت اصول فقه باز کن جلد اول صفحه 3 تو مقدمش ببینم بچه های عبارتون مال شما 3 نداره صفحه 3 بابا این بابه برو تو مقدمه چاپی شما اصلا از 5 مقدمه شیخ طوسی کجاشه؟ مقدمه خود نویسنده نه مقدمه یه چون رفت. ببین یه شیخ طوسی خودش یه مقدمه داره من این کتاب اونو باز کن
خود ارغادستان
این هایی که شما یه زندگی نامه شیخ طوسی اینا رو هم نهایی که تحقیق کردن نوشتن نسخه تحقیقیه
همین همین انداخت نگه خوب شد کار خدا رو چجوری اومد قد سل تو اینا همینجاست. این صفحه چند از چاپ شما؟
سه.
خب پس من چند میگم سه نمیاریش پس اینا دیگه اینه همین قد سل تو به شاگرداش میگه، میگه شما شاگرده از من تقاضا کردی که یه نوشته مختصری در اصول فقه بنویسم که یوهید احاطه به همه ابواب اصول فقه داشته باشه، یعنی همه بابا توش باشه، همه اتخاذ مبنا توش باشه، علاوه بر اختصار و ایجاز. من الان صبح حرم بودم داشتم میومدم، بعد قبل از اینجا چون خب کلاس نداشتم روز پنجشنبه بود رفتم حرم یه زیارتی، بعد یه طلبه سیدم بود منو دید اونجا گفتش که ببین من میخوام شما کل مبانی اصول فقه رو ما که اجتهاد لازم داریم تو دو سال به ما درس بدی، یه نوشته یه درد 40-50 صفحه در اختیار ما بذاری. گفتم آه من نمیتونم، من نه 50 صفحه میتونم همه شو بنویسم نه تو دو سال میتونم همه شو بگم. گفت من کفام تمام شده امسال آمدم خارج، میخوام بیام خارج. بعد حالا ما رو میشناخه احتمالاً. آره میشناخت دیگه. بعد گفت حالا ما میخوایم در شما بیاییم ولی شما تو دو سال همه رو بگی، بعد یه نوشته 50 صفحه 45 صفحه هم در اختیار ما بذارید که همش جوش بشه. گفتم نه من میتونم همه دارم تو 45 صفحه بنویسم، نه میتونم تو دو سال همه اینا رو بگم. ولی معلومه این تو همه طلبا قدیم بوده. یوهی تو به جمعی ابواب علاوه چل اختصار ول ایجاز. حتی منطقی هم هست چون از اون برم میخواد مجتهد بشه، خب اینه همه موادی رو باید داشته باشه دیگه، از اون برم حوصله که ندارن میخوان زود برن زود همه چی بشه زود بزرگ شد. آره علاوه شد. بعد میگه من علامات تقتضی مذهبنا و توجبه و اصولنا نمشتم. چون ببینید بحث اصولی اون جلسه اولا بهتون گفتم یه استاندارد بین المللی نمیتونه داشته باشه، یه بحث یعنی انسداد کلام پرسید رو مبانی های شبهی اینا بسیار ثمره داره. این های شبهی از بحث انسداد تو فقه زیاد استفاده میکنه، ولی همین بحث های صبحانی میگه هیچ ثمره نداره. دقت میکنید؟ چون مبانی فرق میکنه، بعضی وقتا طرف برای رسیدن به حجت نیاز نداره، بعضی وقتا یه سری چیزا رد میکنه قبول نداره، تنها راهی که واسش میمونه همینه. استاد ما آقای احمد شارودی انحلال و خطابات قانونی رو که تو بحث اصول خارج بهش رسید تو زد میخواست تو یه جلسه تمامش کنه، مورد فایده داره دیگه. ما خیلی اعتراض میکردیم و حرف میزدیم، دو جلسه یا سه جلسه فکر کنم دو جلسه خورده ای سه جلسه هم نشد انحلال و خطابات قانونی رو گفت. چرا؟ چون به نظرش من این ثمره نداره دیگه، خیلی حرف زد دوباره دو جلسه. اونم انداخت طرف 22 بهمن که مثلا باید ذکر امام بشه، حالا نظر امام اینجا گفته بشه مثلا اینطوری، در حالی که ما خود ما مثلا خود من تو خارج که گفتم یک ماه گذاشتم برای انحلال خطابات قانونیه، دوره دیگه بگم بیشتر میذارم، یعنی این دور 20 جلسه گذاشتم، الان فکر کنم باز یه چیزا رو خوب میگفتم یه گذشت، دوره دیگه بگم بیشتر میذارم. این اینطوریه، هر کی رو سیستم خودشه. حالا این شیخ دوسی هم میگه من علامات تقتضی مذهبونا آوردم، ممکنه ایزی به نظر سید ثمره داشته باشه بیاره، من به نظرم ثمره نداره کوتاهش کنم و توجب و اصولنا آوردم. فا این من سن نففی هازن با کسایی که در زمان من شیخ طوسی تو اصول کتاب نوشتن، مثلا شیخ مفید، سید مرتضا، قبلش هم بود نوبختی، درسته؟ ابن عقیل، حالا معلوم ابن جنید کتاب داشت، اینا هر کدوم اینا سلکه کل قوم منهم المسالک التي اقتضاها اصولهم، هر کی با اصول و مبانی خودش بگید نوشته. ولم یصنف احد من اصحابنا فی هذا المعنا، اونی که من به مبانی نزدیک باشه و خوب باشه به نظر من تو اینا نیست الا ما ذکره شیخنا ابو عبدالله. این کیه؟ مفید. آره ابو عبدالله کنیه شیخ مفیده. این شیخ مفید در فل مختصر لذی برو صفحه بعد لهو فی اصول الفه، اونی که از نظر من تو این منابعی که تالا بودن شیخ دوستی میگید از همه بهتر نوشته همون تذکره شیخ مفیده، اونم خیلی مختصر نوشته و لن تستقصی کاملش نکرده، استقصای همه رو نکرده. که اینجا اینا رو میگه که میگم برای این ورداشت رو نوشته. بعد میگه سید مرتضی هم که بعد نوشته ولو مفصل نوشته ولی با اون چیزایی که من میخوام جور نیست و کلام رو قاطی کرده و خلاصه این دیگه خواهید بعد خودتون بخونید. انگیزش رو اینجا توضیح میده. ولی خب واقعیت اینه که در این کتاب دو تا منبعی که همیشه شیخ طوسی نگاه میکنه و نظرش رو تو هر بابی نقل میکنه، حالا یا میپذیره یا رد میکنه، یکی تذکره شیخ مفیده و یکی هم ذریعه سید مرتضی است. به این دوتا توجه خاصی داره. روش نگارش این کتاب به این صورته که این کتاب باب باب که میشه خدمت شما عرض شود، اینم بگم از زمانی که این کتاب نوشته میشه تا سال 693 این کتاب کتاب درسی بوده. 693 دیگه کتاب اصول علامه هلی که اومد اینا دیگه رفت کنار. تا اون زمان اینا کتاب درسی بوده که از 200 سال رد میکنه، چون شیخ طوسی فوتش 460. یه نکته دیگه هم تا این طرف میگم، عده رو تو نجف نوشته و لذا نظرات نهاییشه، یعنی بین 448 تا 460 کتاب عده نوشته شده. در مورد مباحثش هر فصل رو که شیخ طوسی شروع میکنه اول میاد نظریه ها رو نهون، مثلا میگه اینجا شیخ مفید اینو گفت، سید مرتضی اینو گفت، از سنی هم میگه فرق داره، اما شیعه میگه اما سنی، بعد نظریه ها رو میگه، ادله‌اش رو میاره، بررسی میکنه، نقد میکنه، آخر سر نظر خودش رو میگه. یعنی روش کتاب تو هر بابش اینجوریه و حالا نظر خودش خیلی جا نظر جدیده، خیلی جا یکی از همون نظریه های قبلیه. مثلا فور و تراخی رو که شروع میکنه میگه یه عده گفتن زور در فور داره، یه زور در تراخی داره، یه عده گفتن مجمله، بعد ادله رو میاره، بعد خودش وارد بحث میشه، در حالت خودش هم غالب فوریت میشه، منتها از باب آیه فاستبقوا الخیرات، مثلا میگه اونا وسارو الی مغفرت رو استدلال کردن، بعد میگه اون غلطه، اون توبه است، مغفرت سر مغفرته، به من گفت توبه است، این درست. برای روش کار اینجوریه. تو سنی هم ابو حنیفه، شافعی، ظاهری، مالک ابن انس، ابو الحسن کرخی، شیبانی شاگرد ابو حنیفه، قاضی عبدالجبار معتزلی، ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی، اینا منابع اصول اهل سنتن که اینا پای ثابت قدن. یادم اسم تو کتاب خونه که می نوشته تذکره و ذریعه و این هفتش کتاب های سنیه که گفتن کنار دستش بوده، بعد اول حرفای این دهتا رو می آورده، بعد نظر خودش رو می آورده، یا به قول من منابع ثابت هم بعضی جا تو بعضی بابا از یه منابع هم تک و توک میاره، ولی اینایی که نام بردن منابع ثابت هم. کتاب 12 باب دیگه، الان شما می بینید از همون باب ببینید شماره زده، باب اول، باب ثانی، میاد تا باب ثانی عشر، درسته؟ 12 باب، بعد هر بابی یه سری فصل. خب باب اولش راجب تعریف اصول فقه و چیستی اصول و کاربرداش و ایناست. باب دوم بحث خبر واده، بیا اصلا چقدر فرق کرده خبر واده رو میذاشتن اواخر، این آورده چه باب دوم. توی مثلا الانی هم خب خبر واده میرن تو زنون، الان کتابی که الان می‌نویسن اینا دیگه رو سیستم چیز می‌نویسن دیگه، آخون می‌نویسن دیگه، میره تو زنون و میره عقب. ولی حالا این باب دومش خبر واحده. گسترده ترین ابواب این کتاب باب پنجم این کتاب هست که بله در عام و خاص و مطلق و مقیده. در اینجا خیلی مفصل بحث عام و خاص وارد میشه و معتقد بوده که این عام و خاصی که سید مرتضی و شیخ مفید گفتن اینا کمه، واقعا هم نسبت به اینکه میگه کمه خیلی شوق میده. بعدم میگه فقیه تو استنباط همش میخواد بره سراغ عمومات و اطلاقات، اونا رو میخواد پیاده بکنه، بنابراین بحث عام و خاص رو باید خوب بلد باشه. باب سوم چهارمش حرفای جدید زیاد نداره، این نمیخواسته یه دو عوامر و نواهیه، نمیخواسته یه دوره بنویسه، عمدش همه حرفایی که اونا داشتن،
یعنی جدید نیست، همون داره آورده و جمع جور کرده و بالا پایین کرده. ولی تو باب پنجم حرف جدید خیلی داره گسترده این بحثه. بعد 22 فصل داره. حالا این باب پنجم باز کردی، آها ببین 22 فصل میذاره زیل بحث عام و خاص که خب خیلی وسیعش میکنه. اینم راجع وقتمون تمام شد. خب باشه تمام، اینجا اشکال نداره، وقتمون تمام شد. انشالله شنبه بریم ببینیم از اینجا به بعد چی شد. حالا عده نوشته شد و شیخ طوسی حرفشو زد و عصر به قول ابن ادریس مقلده میخواد شروع بشه. اینا چیکار کردن؟ تا سال 690 خورده ای که علامه هلی کتاب اصولش اومد و جایگزین شد. انشالله فردا یعنی شنبه یه 230-240 سال میریم جلو.
فردا
میریم نماز جمعه بعدش. نه دیگه، حالا نمیخواد. آره میزون بیا جلو میخواد. انشالله شنبه ادامه شو میخونیم تا علامه ببینیم چه اتفاقی افتاد. صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
بفرمایید.
جان این تفکیک بین قدما متأخر دقیقا تو همین عصر مقلده شروع شد دیگه.
آره دیگه قبلش که اصلا قدما نبود، از بعد کتاب شروع شد. عصر مقلده یعنی 10 سال زودتر دیگه، از بعد کتاب سوزی ها.
آن دقیقا بعدش؟
بعد از کتاب سوزی، یعنی کسانی که این کتاب دیده بودن، اونایی که ندیده بودن، اینایی که ندیده بودن سعی کردن با رجوع به اونایی که دیده بودن به اسم مطالب برسن. اینجا بود که قدما متأخر درست شد و بحث اجماع قدمایی، شهرت عملی قدمایی، اعراض قدمایی، اینا دیگه از اینجا شروع شد. زیرا شما تو تذکره شیخ موفی عده سید مرتز چیز زلی سید مرتز حتی عده شیخ طوسی بحثای عملی قدمایی اینا رو نمیبینی به این عنوان. یه جای شیخ طوسی میگه تو همین آخرا همین عده آخرا عده تو بحث تعارض میگه که اگر شما دیدی یه روایتی مرسله نگید بزدش کنار. یه ببین ما که سندهای اصلی داشتیم با این مرسله چه برخوردی کردیم، عمل میکردیم نمیکردیم، مرسلش کی بوده، اینا رو اینجوری داره تو مد. ولی اینکه یه بابی جدا کنه برای شهرت عملی جابر ضعف سند، اعراض موهن، اجماع قدمایی، نه اینطوری نیست. چون خب اینا اول کارن دیگه، اینا الان تازه کتاب شده و بعد دیگه ادامه پیدا میکنه میاد جلو. حالا بحث قدما برای رسیدن به اون چیزایی است که داشتم دستمون هستن.
یعنی سر کلاس هم پرسیدم، گفتم که این دوره‌ای که حالا میگن دوره‌ای که تغییر مقلده یا هر چیزی که این دوره اتفاق افتاده،
من مقلده نگفتی،
من میدونم
بعدم اینا خیلی مقلد هم نیستن اینجوری که حالا فکر کنید هیچی نبوده. حالا فردا توضیح میدم اینا بعضی حرفاشون قبول نداشتن، نقد میکردن، اشکال میکردن. متو نکته‌ای که در مقام افتا اگر یه جا با شیخ مخالف بودن و نظر شیخ مطابق با احتیاط بود، اینا احتیاط واجب میدادن، خلافش فتوا نمیدادن. مگه یه جایی با شیخ مخالف بودن بعد شیخ حرفش خلاف احتیاط بودن. ابن حمزه میگه بلوغ نباید دختر 9 سالگی باشه، بلوغ چه دختر چه پسر باید 13 سالگی باشه. بعد خب این بلوغ 13 سالگی باشه، شیخ طوسی میگه پسر 15 سال دختر 9 سال دیگه، این تو دخترش احتیاط واجب میده، میگه از 9 سال احتیاطاً روزشو بگیر. ولی تو پسر نمیتونه بگه احتیاطاً 15 سال، چون خودش رسه به 13 خلافه. اونجا فتوا میده. ولی بحث علمیشونو داشتن، به لحاظ علمی بحث میکردن، یه جایی نمیپذیرفتن. اما در مقام افتا اگر میدن فتوای شیخ طوسی مطابق احتیاطه، مال خودشون مخالف احتیاطه، احتیاط میکردن. بعد ابن ریزون بیدن گفت مقلده. اینا حتی از خودشون نمیاد، چون اونا خیلی نقد میکرد، نقدا تندی هم میکرد، اینا خودشون نمیاد. از جریان ابن ادریس و هله تا قبل از محقق پذیرشی در حوزه پیدا نمیکرد. یعنی عموم حوزه همون عده رو میخوندن، اینا هم نقد میزدن، این غلط اون غلط، انتقاد میکردن. محقق هله که اومد رو دارم فردا میگم، محقق هله اون نقاط نقد اونها رو داشت، قوت های اینا رو هم داشت و این اومد یه دفعه مقبولیت عمومی پیدا کرد و حوزا دوره به قول مقلده تمام شد. ولی ابن ادریس قبل از ابن مدعوی 598 محقق علی متوفای 670 بعد که اینا نوشتن بعد بعضا کتاب شد خونه کتاب درسی ها جدید نمیسید بعد علامه نوشت و دیگه گرفت کتاب های علامه که الان اصولش رو که الان بعد خواهیم رسید 693 نوشت تا اون موقع عده هنوز کتاب درسی بود.
شیخ طوسی بعد از کتاب خودی خودش به مشکل نخورد مثلا
چون بود. خودش خود دیده بود. مشکل مال اونایی که ندیدن. ببین
مسائل جدیدی
مسائل جدید شما تو فقه و اصول یه مقدار میخونی اتخاذ مبنا میکنی. بعد که اتخاذ مبنا کردی دیگه مبانی خودت رو تطبیق میدی دیگه. دیگه چیزی مبنا اینا مبانیش رو قبل کتاب خودی اتخاذ کردم. ببین شیخ طوسی 385 به دنیا اومده. 448 که کتاب سوزی ها شده این 62 سالش بوده یعنی پرونده علمیش رو بسته بوده.
آبه شاگردانش انتخاب نمیداده؟
چرا میداده؟ منتخب نکته اینه که خب همون تو خبر مرسل خودش میگه میگه اگه یه روایت مرسله نگید سند نداره بذارید کنار. نگاه کنید ببینید ماها که سندهای اصل رو میدیدیم ما این چی کار میکردیم؟ میپذیرفتیم رد میکردیم یعنی میبینه اینو متوجه میشه که خودش مثلا قبلا که کار میکرده چون سن عصری دوده پذیرفته بوده. بعد شاگردای نجفش که اون کتابا رو نداشتن این مرسل میخوام بزنن کنار داره تذکر به اینجوری عمل نکنه. این در حقیقت همون جرقه است که بعد تبدیل میشه به عمل قدما جابره اعراض قدما موهنه اجماع متلقاتی و بحثای از این دست.
اگه توی این برهه از تاریخ یه شخص دیگه غیر از شیخ طوسی حالا هر عالم دیگه ای که بعد از شیخ طوسی اومده توی این برهه از تاریخ قرار میگرفت کتابای اونم اینقدر موندگار میشد دیگه یعنی
نشده مگر
نه نه نه
مگر الان شما به کافی مراجعه نمیکنید؟
چرا نه میگم بس این طور موندگار که مثلا بر علیه هیچ فتوا ندن میخوام بگم علت این
قبولش داشتن دیگه آقا باید طرفو قبول داشته باشه مثلا اینکه الان همین الان آیه تبریزی در اواخر عمرش میگه هر جا من نظرم با آیه خوی مخالف بود اگر حرف آیه خوی مطابق احتیاط بود شما احتیاط واجب بنویسید. این اواخرش اینطوری. مرحوم آیه فاضل لنکرانی پدر محمد نسبت به امام همین رویه رو داشت. چرا؟ چون طرف قبول دارن میشه اطمینان دارن بعد در یه جای منشون فرق میکنه فتوا دادن که واجب نیست که بحث علمیش آدم میکنه ولی فتوا فرق داره. مثلا ببینید شما الان می بحث علمی میکنید مثلا میگه آقا غسل ترتیب لازم داره یا لازم نداره. خب بحثو میکنید بالا پای میکنید ممکن بگی لازم نداره ولی در مقام فتوا طرف جنوب شده میخواد بره به حرفتو عمل بکنه. اگه حرفتو اشتباه باشه بگی ترتیب لازم نداره اون ترتیب رد نکنه تمام نمازاش میره تو هوا. بعد فردا اعتماد یقه تو رو میگم این طرف اینا تو عمل هست تو فتوا که نیست تو عمل هست. بعد تقیه تو رو میگیرن و حالا اگه یه دفعه کم و کسی گذاشت حالا کامل کار کرده باشی معذوری ولی یه دفعه اگر کامل کار نکردی کم گذاشته باشی گیری. و همین جلیش طبیعیه که افراد بین مقام افتایشون با مقام بگو علمشون شما تفاوت ببینید و تو مقام افتا جایی که از علمی پذیرفتن امام توی مکاسب محرمه بحث مجسمه میگه ادله حرمت مجسمه مال پرستش بت بوده میگه اینو و اگر جای احتمال پرستش بگید نره مثلا میخوام بسازم بزنم تو موزه اینا اصلا نباید ساختش حرام باشه نه نگهداریش ولی در مقام افتا جرأت میکنه فتوا بده احتیاط واجب ده نه اینکه میترسه از مردم تا امام چیزتر از این حرفاس این نیست بحث تقواست. میگه حالا اینا الان عمل میکنن اگه به یک کم و کسی بود فردا قیامت گیر میفتن. اینا طبیعیه این جرم نیست این مثلا چیز بدی نیست این طبیعیه که بحث میشونه. حالا این هم شیخو قبول داشتن و بله مثلا بگو فلان آقا گرفته میگم فلان آقا خودش از من تعقدش کمتره چون جزن من بگو این زب نکنید که بخوام بگم زب نکنید این دیگه هم زب نکنید.